امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات می‌دهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به روی ماهتون، به همه بیننده های خوب و نازنینمون. حلول ماه رجب انشاءالله بر همتون مبارک و مهنا باشه. عید میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام رو به همه دوستان عزیزم در هر کجا که هستی تبریک و شاد باش عرض میکنم و انشاءالله بهترین اتفاقات زندگیتون در این ماه پربرکت، ماه رجب و در ادامه ماه شعبان و بعد هم ماه ضیافت بیفته. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و به رسم سه‌شنبه ها خدمت حاجی کاشانی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، امیدواریم به زودی شنوندگان عزیز سلام عرض میکنن. میلاد با سعادت حضرت باقر صلوات الله علیه رو تبریک عرض میکنم. ایشون از اون بزرگوارانی هستن که هر جایی مورد توجه بودن از امیرالمومنین سخن میگفتن و بحث ما که خلاصه کنار دریای امیرالمومنین صلوات الله علیه و فضائل حضرت ایستادیم و خلاصه دست و لبی تر میکنیم، انشاءالله مدد میگیریم از وجود مبارک امام باقر صلوات الله علیه که در این راه برای گفتن و شنیدن نیت خیر و والا انشاءالله داشته باشه.
انشاءالله
این حلول ماه مبارک رجب رو هم تبریک عرض میکنم. خوش به حال کسانی که از این ماه استفاده میکنن برای آماده شدن برای ماه مبارک رمضان، و از عزیزان میخوام افرادی مثل من رو هم خلاصه دعا کنن که از این ماه توشه بگیریم و ماه مبارک رجب تمام میشه مثل هر سال حسرت نخورم انشاءالله.
خدا خیرتون بده انشاءالله، حتما دعاتون میکنیم، شما حتما ما رو دعا بکنید و انشاءالله هممون جزء رجبیون باشیم به معنای واقعی کلمه. با احترام با افتخار همراه شما هستیم، فضای برنامه که مزین به نام و یاد امیر مؤمنان علی علیه السلام و این سیر و سفر و سیاحت ما به اون دوران صدر اسلام و دوران حکومت امیرالمؤمنین با بیان شیوای حاجی کاشانی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از این که به حوادث تلخ دوران پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم و اتفاقاتی که افتاد، چگونه مردم از امیرالمومنین علیه السلام دور شدند، چگونه پیغمبر اکرم اهل بیت رو تخریب کردند، چه اتفاقاتی افتاد، چه تغییر روش هایی، چه تفاوت در حکومت کردن هایی، چه انتخاب هایی برای کارگزاران، نگاه به دنیا، تا رسیدیم به این که مردم پشیمان شدن و فوج آمدن و به امیرالمومنین عرضه کردن که دیگه شما برگردید و حکومت شما به دست بگیرید. رسیدیم به اینجا که حضرت چه شد و چرا با امتناع اول مواجه شدند و اینها، رسیدیم به کارگزاران حضرت. ما اگر بخوایم عزیزانمون بدونن تو چه سال هجری هستیم، ما همون سال 35 هنوز، یعنی هنوز امیرالمومنین در مدینه است، تازه حکومت رو به دست گرفته، کارگزارانی داره انتخاب میکنه. راجع به شرایط کارگزار با هم گفتگو کردیم. بعد چون نکات مهمی رو میخوایم در آینده مطرح کنیم که یک موردش رو در مورد شورای عرض کرده بودیم، که بنده هم عرض کرده بودم که آقا این سند رو پیدا نکردم، این هفته پیدا کردم در کافیه شریف و تهذیب، که امیرالمومنین به شورای فرمود تو هر کاری خواستی بکنی، هر حکم خواستی بدی بده، من اول ببینم بعد خلاصه منتشرش کن. اونجا عرض کردیم امیرالمومنین بعضی از کارگزاران مثل شورای ها نمیخواست، نمیپسندید، ولی فشار جامعه یا بعضی مصلحت ها باعث شد. من دیدم قبل از اینکه وارد این نوع مصلحت ها که در حکومت امیرالمومنین رخ داد بشیم، اول باید سلیقه امیرالمومنین و شخصیت حضرت در انتخاب کارگزار اینا رو بفهمیم، بدونیم نزدیکانش کیا هستن، بعد به اونا بپردازیم. جلسه گذشته بعضی از کارگزاران مثل سهل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف، امثال اینها پرداختیم. این جلسه وعده داده بودیم که بعضی از رفقای امیرالمومنین صلوات الله علیه معرفی کنیم، ببینیم امیرالمومنین بخواد کیو بپسنده، چه کسانی رو میپسنده. امروز کسانی رو میخوام عرض کنم که حضرت بهشون پست مهم نداده، ولی رفقای حضرتن،
نزدیکن.
تا انشالله بعداً برسیم به اونجایی که حضرت یه جاهایی میخواد کارگزار انتخاب کنه و با کمبود افراد مواجهه، مجبور بعضی از معیارها رو کوتاه بیاد، برای اینکه از بین موجودین باید کسی رو انتخاب کنه. لذا این جلسه انشالله به رفقای امیرالمومنین صلوات الله علیه میپردازیم و رفقایی که اینا عمدتاً افراد صاحب منصب و افراد برجسته از قبائل و اینا نیستن. اگر کسی ذره‌ای به سمت مکارم اخلاق و فضائل بره، بدونیم که ائمه ما دستشون رو به سمت او دراز میکنن و او رو جذبش میکنن. نیازی نیست که حتما من در واقع عده زیادی خلاصه سابقه باشه از خانوادم تا من به چشم اهل بیت بخوام بیام. اولین کسی که به او میپردازم یه شخصیتی
بگیم که چقدر حسرت میخوریم پیشا پیش، قبل از این کاجای کاشانی نکته هاشو بگم، که به جایگاه این دوستان و نزدیکان حضرت امیر که چقدر مقام بلندی است.
همینطور بعضی از جملات رو که من امروز اگه توفیق داشته باشم بخونم، خدا میدونه با انفعال حال نوشتم و برای شما آوردم، که خیلی حسرت میخورم. مثلا نفر اول، ابو رافع، برده آزاد شده از طرف رسول خداست. یعنی آدم تعجب میکنه. یادتون عرض کردیم محضر شما که پیغمبر اکرم فرمود علی جان خدا به تو فضیلتی داده که تو مساکین و فقرا رو دوست داری و فقرا هم تو رو دوست دارن. امیرالمومنین خوبی افراد رو میبینه، نه پولشون رو، نه جایگاه اجتماعیشون رو. جایگاه اجتماعی برای امیرالمومنین بعد از تقواست، تقواست که جایگاه درست میکنه. ابو رافع از قبطیان مصر بود، برده عباس هموی پیغمبر بود که به پیغمبر بخشیدش. به وقتی خبر خود ابو رافع خیلی زود اسلام آورد، در همون مکه اسلام آورد و جزو مهاجرانه، و وقتی با پیغمبر اکرم تشریف آوردن در مدینه، خبر اسلام آوردن عباس رو پیغمبر اکرم داد، رسول خدا برای این بشارت رو در راه خدا آزاد کرد. لذا میگن ابو رافع مولا رسول الله، که یکی از معانی مولا برده آزاد شده است. این شخصیت که درباره اون نوشتن ثابت العقیده بود، جز یک معدود افرادی بود که پای قدیر و امیرالمومنین ایستاد و از راویان حدیث قدیره، در تمام جنگ های امیرالمومنین همراه حضرت بوده، با اینکه سن و سال دار بوده، این حدود 85 سالش بود.
85 سال.
بعضیا با جو زدگی دوچار میرن سراغ بعضی جریانات، امروز با یه جریانن، فردا با یه جریانن، امروز با یه نفر، فردا با یه نفر، امروز برای مطامع دنیا، فردا برای پول، نمیدونم منصب. اما ابو رافع نه، عمرش رو خرج راه خدا و رسول و اهل بیت کرده و سردم نشده، خونکم نشده. حضرت او رو بعدن که تشریف میبرن کوفه، که هنوز ما با حضرت نرسیدیم به کوفه، ما در مدینه ایم، ایشون میشه مسئول بیت المال کوفه و دو پسر داره، عبیدالله و علی، همین که اسم پسرش رو علی گذاشته در روزگاری که پس از رسول خدا نزدیک به 20 چند سال واقعا کسی اسم فرزندشو خواست علی بگذاره باید خیلی همراهی داشت با امیرالمومنین،
خیلی باید یکی
بله.
باشی
این نشون باشی. میده اینطوری بود و این دوتا پسراش هم کاتب امیرالمومنین بودن. ببینید جایگاهشون، یه روز وارد شدم بر رسول خدا، کتاب رجال نجاشی کتابی است که فهرست نویسندگانشی است، از محدود گزارش‌های جالبی که مفصل آورده این دو گزارشی که الان می‌خونم براتون. دیگه روز رفتم محضر رسول خدا، رسیدم دیدم حضرت خوابیدن، ماری هم داره به سمت حضرت میره. من بگم بیچاره این رفتار ابو رافع شدم، خلاصه گزاف نگفتم. میگه اومدم ماره رو بکشم که پیغمبر اکرم آسیب نخوره، دیدم اگه بزنم مثلا تو سر ماره پیغمبر بیدار میشه. نباید پیغمبر بیدار بشه. بین این مار و پیغمبر خوابیدم که اگر قرار نیش بزنه به من بزن. یعنی من بمیرم ولی پیغمبر از خواب بیدار نشه.
چقدر تو باید عاشق
باشی، چقدر باید عاشق و فداکار باشی. میگه خلاصه من بینشون خوابیدم و رسول خدا چشمان مبارکشو باز کرد. جالبه اینم که داره اینجا نقل میکنه، نخواسته بگه که مثلا من همچین آدمیم، چون میخواسته فضیلت هم در این نقل کنه گفته. میگه پیغمبر هم چشمان مبارکشو باز کرد، فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بعد فرمود که الحمدلله الذی اکمل لعلی منیته، الحمدلله خدا علی رو بعد اونجایی که میرسون رسوند، و هنیئاً لعلی، نوش جان علی این فضیلت هایی که خدا به او عطا کرده. بعد برگشت به من نگاه کرد، ابو رافع اینجا چه کار میکنی؟ حالا پیغمبر اکرم به ظاهر از علم لدنیشون استفاده نمی کنن، چرا اینجا خوابیدی؟ میگه گفتم آقا جان این ماره بود. حضرت دست من رو گرفت، فرمود که ابو رافع. حالا نگاه کنید ابو رافع اینو برای چی میخواد بگه؟ چون یه روزی امیرالمومنین دوچار سه تا جنگ شد بین مسلمین و بعضی امیرالمومنین ممکن راجبش تردید کنن، این خاطره رو داره میگه، نه اینکه از خودش تعریف کنه،
بله،
که از امیرالمومنین دفاع کنه،
از اون فضیلت هست.
بله، پیغمبر دست من رو گرفتن و فرمودن ابو رافع میدونی که کیف انت و قوم یقاتلون علی هو علی الحق و هم علی الباطل. ابو رافع چگونه هستی تو، چجوری رفتار میکنی اون زمانی که عده‌ای با علی بن ابی طالب میجنگن، علی به حق و اونا بر باطلن؟ در واقع اینا رو داره ابو رافع میگه که امروز در واقع دست فیلم مانندی به مردم بفهم دارید اشتباه میکنید. یکون فی حق الله جهادهم، خداوند دستور جهاد اینها رو صادر کرده، یعنی امیرالمومنین در واقع اینجا داره به دستور خدا عمل میکنه. هر کسی که نمیتونه در اون روز جهاد کنه باید با قلبش بیزار باشه از دشمنان علی و با قلبش همراه با علی ابن ابی طالب باشه. تو اون روز چگونه ای؟ گفتم یا رسول الله من دعا کن از خدا که ای من زنده موندم، چون سنش بالاست، اون روز من با علی همراهی کنم. پیغمبر فرمود که اللهم ان ادرکهم فقوه و عنه، خدایا اگر عمرش طولانی شده اون زمان بود به او قوت قلب بده، کمکش کن. بعد رفت بیرون پیغمبر، ابو رافع میگه، و دست او رو گرفت، فرمود ای مردم، ای یوحناس، من احب ان ينظر الى امینی على نفسی و اهلی، اگر میخواید امین من رو در خانواده‌ام و در مورد مسائلی که از من نقل میشه بدونید، فقضا ابو رافع.
به
این ابو رافعی که این سابقه اوست در زمان رسول خدا و اون لحظه‌ای که امیرالمومنین باهاش بیعت شد و معاویه در شام مخالفت کرد و عده‌ای از این آقایون رفتن جم بصره جمل آفرینی کردن، در واقع ابو رافع بلند شد ایستاد گفت هاذا قول رسول الله، این همون کلام رسول خدا بود که فرمود سیقاتل علی قوم یکون حقا فی الله جهادهم، همین که الان خوندیم. یه روزی با علی خواهند جنگید در حالی که جنگ با اونها واجبه. تا این رو دید رفیق امیرالمومنین این آدمه، حالا آدمی که برده بوده آزاد شده زندگی آنچنانی نداره، فبا عرضه به خیبر، یه تیکه زمینی داشت که ممر درآمدش بود در خیبر تو مدینه است، فروخت و داره و خونش هم فروخت. گفتش که یا علی من با تو همراه میشم، من دیگه مدینه خونه زندگی ندارم که چشمم به پشت سرم باشه، میام با تو، عمرم هم گذشته. یعنی دار و ندارش و فروخ رو دنبال
امیرالمومنین، اینجا بدون تو اصلا هیچ فایده ای نداره،
راه افتاد. اینجا 85 سالش بود، بعد شروع کرد به سخن گفتن. اصلا حرف زدن مثل ابو رافع قوت قلب دیگرم بود. الحمدلله لقد اصبحت لا احد به منزلتی، به یه جایی رسیدم هیچ به منزلت من نمیرسه، من برده بودم اما به برکت اسلام لقد بایعت البیعتین، دوبار بیعت کردم، هم در اون باری که مردم مدینه اومدن در مکه پیغمبر رو دعوت کردن من در اون جلسه حضور داشتم بیعت کردم، هم در بیعت رضوان بیعت کردم، دوبار با پیغمبر بیعت کردم و صلیت القبلتین، هم بر بیت المقدس نماز خوندم هم بر به سمت مکعبه نماز خوندم و هاجرت الهجر الثلاث، سه بار هجرت کردم در راه خدا، اول با حضرت جعفر جناب جعفر رفتم حبشه، بعد دوباره هجرت کردم به سمت مکه و هاذه الهجرت مع علی ابن ابی طالب. ببینید نگاهش رو، هجرت با امیرالمومنین و کنار هجرت پیغمبر، امروز هجرت سوم منه که با نفس پیغمبر هجرت کردم، از مدینه دارالمدارم فروختم دارم میام سمت کوفه،
خوش سابقه هم بوده و اینا جز افتخارات خودش میدونه
و افتخار من دارایی من ایمانمه. بعد نوشتن همین طور با امیرالمومنین بود تا امیرالمومنین شهید شد، با امیرالمومنین که بود امیرالمومنین شهید شد، بالاخره میدونید که 6 ماه امام حسن صلوات الله علیه حکومت دستشون بود و در اون آتش بس حکومت معاویه واگذار شد. امام حسن که برگشتن مدینه دوباره ابو رافع جایی ندارن با امام بعدیان، برگشت مدینه آخی. برگشت مدینه دیگه خونه زندگی نداشت، ممر درآمد نداشت. اما ائمه ما قرآن تایید کرده که یوفون بالنذین، اهل وفان. تا امام حسن اومدن مدینه دیدین ابو رافع شأنش عجل از این که محتاج باشه، امام حسن صلوات الله علیه خانه امیرالمومنین رو نصف کرد فدای کرم امام حسن بشه،
خانه
امیرالمومنین در مدینه رو نصف کرد، نصفش رو داد به
ابو رافع
و در سنه یه زمینی داشت امیرالمومنین که ارث رسیده بود تقسیم شده بود، بخشی از سهم امام حسن بود، این رو هم بخشید به ابو رافع که بعدن فرزندان 170,000 دینار فروختن. یعنی کسی در راه اهل بیت قدم ورداره نزد اهل بیت گم نمیشه. ابو رافع خونه خودش رو فروخت، امام حسن خونه امیرالمومنین که توش راه رفته بود و نصفش رو داد به ابو رافع. این شخصیت اولی رفقای امیرالمومنین اینان که خب ایشون نویسنده بود، کتاب‌هایی از امیرالمومنین در عرض کنم خدمت شما او نوشته، فقه نوشته، فرزندانش آثار امیرالمومنین رو حفظ کردیم کتابت کردن نوشتن و بسیاری از نامه ها مثل نامه ای که امیرالمومنین به جناب مالک نوشون، نامه معروف به دستخط فرزند ابو رافع، اینا رفقای امیرالمومنین. یا جناب اسفق ابن نومات زیاد ازش صحبت شده، من یه جمله رو خیلی پسندیدم، حیف آمد اینجا نگم، چون بحث این شد که امیرالمومنین بالاخره سه تا جنگ با مسلمین داشت، یه نکته ای در مورد اسبق ابن نواته نوشتن خیلی زیباست به نظر من. اسبق کی بود؟ خب اسبق بود یکی از فرماندهان جنگی، آدم بسیار شجاع، ولی آقا دیدید بعضی از این عزیزانی که رزمی کارن خیلی افتاده حالن تو خیابون، دعوا نمی کنن،
مرام
پهلوانیه، یعنی اون تو زمین مسابقه و ورزشه، برای اینکه اولا خدمت که جوارهی دارن کار میکنن بعضی ها، نه اینکه بیاد مثلا تو خیابون خدا نکرده زورشو به خواهرش، به مادرش، به همسایش برسونه،
بیرون اون میدون میبینی از همه متوازی تر افتاده ترن.
یه چیزی در مورد اسبق نوشتن، دو تا جمله تو این گزارش تاریخی هست خیلی جذاب و رشک برانگیزه. یکی این که یه روزی وقتی کار سخت شد، حالا جلوتر میخونم، حضرت دوست نداشت اسبق زیاد بره به جنگه، یعنی نگران جانش بود، او رو میخواست نگر داره ذخیره، خوش به حالش که اینجوری امیرالمومنین به اون نگاه میکرد، حضرت او رو فرستاد گفت آقا من کار سخته، من برم حمله کنم یه کمکی بکنم تو جنگ. حضرت فرمود برو. نوشتن وقتی فرج الاسبق، وقتی برگشت، قد خضب سیفه دمن و رمحه، شمشیرش و نیزش خون میچکید. خب حالا توقع داریم که این آدم خشنی باشه، راوی ببینید شاگرد و رفیق امیرالمومنین چجوری میشناسه. میگه و کان شیخ الناس کن آبدن، این یک عابد زاهد اهل عبادت شدید بود و کان اذا لقی القوم و بعضهم بعضا یغمد و سیفه و این کسی بود که تو خیابون میدید دوتا مسلمون دعواشون شده شمشیرشون که تو غلاف، یعنی به هیچ وجه اهل این که زد و خورد کنه نبود. اما اینجا دفاع از امیرالمومنین و حق بود. تزان میشه و کان من ذخائر علی ممن قد بایعه علی الموت. اینا اومدن به امیرالمومنین عرض کردن که یا علی ما بیعت میکنیم جون بدیم به پای تو، تو هم ما رو شفاعت کن روز قیامت. به اینا میگن شرطة الخمیس، یعنی گروه فدایان امیرالمومنین از پهلوانها بود. این عبارت خیلی زیباست. و کان علی یظن بهی علی الحرب و القتال. علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه دریغش می اومد او رو بفرسته جنگ،
حیف بود،
حیف، این نباید کشته بشه. شخصیتش رو لازم داریم و این از اون معدود افرادیه که لحظات آخر عمر شریف امیرالمومنین که همه رو فرستادن او دم در خونه امیرالمومنین نشست، گفت نمیتونم برم، یه بار دیگه میخوام ببینم امیرالمومنین. امام کاظم صلوات الله علیه در مورد این رفقا، کیا رفقای امیرالمومنین، در یه روایت مبسوطی فرمود که روز قیامت که میشه منادی ندا میده، فریاد میزنن در محشر که عین حواری علی ابن ابی طالب،
حواریون
حضرت کیان. بعد امام کاظم صلوات الله علیه میفرماد فیقوم عمرو بن الحمق الخزائی، که معلومه باید راجع به اینها صحبت کنیم، محمد بن ابی بکر، میثم ابن یحیی تمار و اویس القرنی.
عجیب.
اینا رفقا هست. لذا ما رجوعی که دوتا از این بزرگواران تیمونن تبرکن حرف میزنیم برای اینکه ببینیم رفقای امیرالمومنین چه تیپ فکری داشتن،
کیا میتونن به حضرت انقدر نزدیک باشن.
کسانی که در دنیا رفیقن با امیرالمومنین طبیعتا رفقای او در قیامت هم اینها هستن دیگه. دنیا در واقع راه روی آخرت، و خدا کنه که ما هم یه جایگاهی نزد امام زمانمون پیدا کنیم، حداقل حسرت که میخوریم. جناب اویس قرنی کسی است که این جمله رو زیاد عزیزان شنیدن که به خاطر خدمت مادرش وقتی اومده بود مدینه رسول خدا رو زیارت کنه، از یمن اومده بود مسیر طولانی، مادرش گفته بود مثلا باید فلان موقع برگردی، اونم دیده بود که بخوام بیشتر وایستم، اومد مدینه، دی رسول خدا نیست. حالا این همه صدها کیلومتر راه اومده، اونم این شخصیت عاشق رسول خدا، گفت نه مادرم وعده دادم، این اسلام میگه مادرتون خدمت کنه، مادرم وعده دادم فلان ساعت میام فلان روز میام،
بعد برگشتم.
و خدا میدونه که چه جوششی و چه خروشی در دل او بوده، چه در واقع ولعی داشته برای دیدار رسول خدا.
خیلی کار سختی، یعنی گفتنش راحته، تو اینقدر عاشق و واله و شیدا باشی بری پیامبر رو نبینی بعدم بخوای برگردی، سر این دوراهی موندنه خیلی کار سخت.
خیلی آقا عمل به تکلیف سخته،
سخته.
خدا به ما هم روزی کنه انشالله.
انشالله.
پیغمبر اکرم نقل شده که رسول خدا فرمودن برترین تابعین، یعنی کسانی که صحابی نیستن چون رسول خدا رو ندیدن نزدیک، تابعین اوست و شأنش از همه اینا عجل. پیغمبر نقل شده فرمود خلق زیادی رو در روز قیامت اویس شفاعت خواهد کرد، شفیع از شفیعان روز قیامت به روایت نبوی. از زهاد مشهور سمانی است، یعنی 8 زاهد بودن دیگه رفتن اینا، خلاصه عجیب بود زهدشون، بعضیشون متاسفانه با امیرالمومنین خوب نبودن. اویس از اون کسایی که آخرش هم شهید راه امیرالمومنینه و زهاد مشهور، شب تا صبح عبادت میکرد، انقدر عباداتش طولانی بود مثلا هاذهی لیلت السجود، امشب فقط در سجده، یه شب فقط هاذهی لیلت الرکوع، امشب فقط در رکوع، اصلا عبادت عجیب غریب. و در صفین بعضی جاها هم گفتن در جمل در رکاب امیرالمومنین بود. انقدر او تقواش مشهور بود که بسیاری از رسول خدا عباراتی در مورد او شنیدن، یا اون جمله معروفی که من بوی بهشت از جانب یمن استشمام میکنن، اون شعرهای زیادی عرض کنم که اشعار زیبایی در این رابطه سرودن. یه روز یکی از خلفا وقتی یه گروهی از مثلا نیروهای کمکی از یمن رسیده بودن، یکی از خلفای قبل از امیرالمومنین اومد گفتش که افیکم اویس، اویس بین شما هست؟ گفتن بله. گفت بگید بیاد ببینم. خلاصه یه خورده نگاش کرد و گفت پیغمبر نشونهایی در مورد تو داده و مثلا بیماری برس گرفتی بعد مثلا شفا پیدا کردی، جز چی؟ وقتی شناسایی کرد مطمئن شد، گفت تو رو خدا منو دعا کن. استغفار کن برای من. بعد گفتش که کجا داری میری؟ گفت میخوام برگردم کوفه. گفت یه چیزی مینویسم که حاکم کوفه حواسو داشته باشه. شاگرد و رفیقم در مورد اینه گفتش که اکون و فی قبراء الناس احب و الی، جز فقرا باشم برام بهتره. من نمیخوام که به من رانتی بدید. این رفیق امیرالمومنینه، همون فقیر باشم بهتره تا اینکه به چه دلیل از بیت المال به من اضافی پرداخت بشه. قبلا عرض کردیم فضیلت های دینی باعث میشه بیشتر از بیت المال کسی دریافت کنه. و بعد عرض به حضور مبارک شما که انقدر این آدم شخصیتش مشهور بود، در جنگ صفین یکی از یاران معاویه اسبش رو تازون اومد وسط میدان، گفتش که افیکم اویسون القرنی، اویس قرنی بین شماست؟ گفتن بله. خواست مطمئن بشه، گفتش که زد این اسبو بهش خلاصه هی کرد اومد جلوتر، گفت از رسول خدا شنیدم خیر و تابعین اویسون القرنی، بهترین تابعین توی. یعنی حق رو اینا کسانی بودن، رفقای امیرالمومنین مثل ابو رافع که روایتش خوندیم، کسانی هستن که همه اعتبارشون رو خرج مکتب حق میکنن. یعنی چقدر مظلوم امیرالمومنین که انقدر تخریبش کردن که در سپاه او بعد بگن ابو رافع هست، اویس قرنی هست. اینا نوکرای امیرالمومنین بودن، اینا ریز خورای خان کرم امیرالمومنین بودن، البته خودشون قدردان. ولی مظلومیت رو ببینید که این شامی اویس رو میشناسه
ولی امیرالمومنین رو نمیشناسه.
اویس اومد با امیرالمومنین بیعت کنه. وقتی اومد کوفه نوشتن یه روز امیرالمومنین تو راه صفین عرض کنم اسبق میگه، اسبق نواته میگه حضرت اومده بودن و 99 نفر اومدن با حضرت بیعت کردن. حضرت اون عینه تمام المعه صد و می کجایی
یه نفر نبود. آره.
از پیغمبر شنیدم 100 نفر اینجا من بیعت میکنن و این صدومی اویس دیگه کجایی؟ دلم برای تنگه. خلاصه یه نفر اومد و یه لباس پشمینه سادهی به تن داشت ولی متقلدون سیفن، دو تا شمشیر بسته بود، یعنی با دو دست می جنگید در راه حق. گفتش که حلوم میدک ابایعک، آقا جان دستتو بده باید بیعت کنم. حضرت فرمود که رو چه شرطی میخوای بیعت کنی؟ مثلا خیلی ها میمودن تو بحثای هفتهای گذشته خاطرتون باشه، آقا ما بیعت میکنیم ولی بالاخره یه جایی یه استادی
یه چیزی میخواستن. بله.
تو چی میخوای با من بیعت کنی؟ حضرت میخواد ببینن رفیقای امیرالمومنین کیان. گفتش که رو با چه شرطی بیعت میکنی؟ گفت علا بذل مهجت نفسی دونک، بیعت میکنم به این شرط که خونم رو به پاد برسن،
جونم رو بدن،
جونم رو فدات کنم، خون قلبم رو فدای تو بکنم، من چیزی از تو نمیخوام. و از به حضور مبارک شما که همون تو صفین نگاه کردن دیدن بین پیاده نظام یه گوشهی بدن مبارکش پیدا شد.
این اولین برخورد، اولین قرار و دیدار امیرالمومنین با جناب رئیس قرنی بود.
بله. در صفین هم دیگر رو نمیشناختن، در همین نمیست کردن، بعضی هم گفتن جمل ولی مشکوک حضورشون در جمل بخاطر یمن بوده تا خودشو برسونه. اون زمان هم که مثل امروز فضای مجازی رو نمیست خیلی زود خبر برسه. بله. ولی بالاخره عجیبه آقای شریعتی بزرگوار، کسایی که پیغمبر رو دیدن، اون همه فضائل امیرالمومنین از پیغمبر شنیدن، بعضیشون مقابل امیرالمومنین وایسادن جنگیدن، اویس پیغمبر ندیده بود، امیرالمومنین ندیده بود، از حق و فهمیده بود، از صدها کیلومتر اون وسط خودش رو رسون و سرش رو به پای امیرالمومنین داد در واقع، و خدا عاقبت همه ما رو ختم خیر کن. یکی دیگه از این کسانی که خانوادش رو خرج امیرالمومنین کرده و من خیلی به او عشق می‌ورزم،
اینا نه تنها جزء با معرفت‌های اون روزگار که جزء با معرفت‌های تاریخ
هست و اینا حق گردن ما دارن برای اینکه به ما مطلب برسه. و جالب امیرالمومنین به اینا پست مهم نداده، یعنی اینا توقع از امیرالمومنین ندارن، اینا جون میدن و اینا افتخار میدونن. اینجا ببینید عمرو بن حمق خزائی که سرگذشت بسیار جانسوزی داره، کسی است که همسرش به خاطر محبت امیرالمومنین اسیر شده. حالا میخونم براتون. یه خانواده عجیب ولایی، حیرت انگیز. ایشون بعد از صلح حدیبیه اسلام آورد، عمرو بن حمق، و از شیعیان امیرالمومنین امام حسن و اندکی از دوره امامت امام حسین هم بود که حالا عرض میکنم امام حسین او رو چجوری وصفش کرده. یعنی خدا به ما روزی کنه انشالله که امام اون از همون راضی باشه انشالله. از ثابت قدمان در ماجرای صفیفه دفاع از امیرالمومنین و در تمام جنگ ها همراه امیرالمومنین بود و از اون کسان بود که قبل از امیرالمومنین در اون شورش ها شرکت میکرد و با ظلم مبارزه میکرد.
اشون احتمالا سن زیادی داشته دیگه.
بله. اینا آدم های ویژه‌ای بودن. اولیای خدا بودن. بعدم یکی ولی خداست. ماها فکر میکنیم ولی خداست. یکی امام حسین میگه ولی خدا بود. این امر ابن همه هیچ پستی هم از امیرالمومنین نگرفته. بسیار ظلم ستیز از رفقای حجر ابن عدی با علیه بنی امیه قیام کرد. بعدها ایشون وقتی میخواست بیعت کنه با امیرالمومنین، اینم مثل اویس ببینید رفقای امیرالمومنین اینان جالبه در اون روایت امام کاظم که شما فرمودید اونجا اشاره میکردن اویس زیاد با امیرالمومنین نبود ولی در بین همه یارانش امام کاظم فقط جز رفقای امیرالمومنین قیامت اویسه.
عجیب بود که فاصله و زمان با هم بودن کوتاه
در یمنی
که با منی پیش منی
با. یعنی فاصله هست بعد منزل نبود در سفر روحانی و در رفاقت روحانی روحانیت اختی حاکم باشه. او در یمن امیرالمومنین در مدینه و کوفه ولی با هم رفیقن از همه رفقای حاضر جلوتر. امر بلند شد برای اینکه بقیه بفهمن. اینا کسایی هستن که خودشون رو فدا کردن تا ما امروز با خیال راحت امیرالمومنین رو بشناسیم. گفتش که یا امیرالمومنین انی والله یا امیرالمومنین ما عجبتک ولا بایعتک. به خدا ای امیرالمومنین من جواب شما رو ندادم که دعوت به جهاد کردی، نیامدم، بیعت نکردم، علا قرابت بینی و بینک، چون با هم رفیقیم، چون با هم دوستیم. ولا ارادت مالن تعتینی، نه اینکه پولی به من بدی. وللتماس سلطانن گرفع و ذکری به، نه اینکه پستی من بدی اسمم تو تاریخ و انسان مسئول فلان جا بود. ولکن عجب تو کل خصالن خمس، من تو رو به پنج دلیل آمدم با تو بیعت کردم در راه دفاع از تو می جنگم. چرا؟ انک ابن عم رسول الله و اول من آمن به. تو پسر عموی پیغمبر و اولین مسلمانی. اون موقع که هیچ کس جرأت نمیکرد بره سراغ پیغمبر تو دفاع کردی. زوج و سیدت نساء الامه فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. معرفت داره. تو همسر فاطمه زهرا سرور زنان امتی چیار
لحاظ میکنه
ایناست، نه اینی که ما با هم رفیقیم. یعنی رفیقیم رفاقتم به این دلیله، داره تو از رفاقت ما الهیه. و ابو الذریه التي بقیت فی نام رسول الله، تو پدر ذریه های رسول خدایی که بین ما باقی موندن و بقیت الله هن. تو ولی امام حسن و امام حسینی، من جون دادنم برای تو چیزی نیست، نه اینکه با هم رفیقیم، آشناییم، بچه محلیم. و اعظم رجل من المهاجرین سهمن فی الجهاد، هیچ کس به اندازه تو در جهاد و دفاع از اسلام سهم نداره در مهاجرین. بعد یه عبارتی گفت آب سرمست کننده است. خب من گفتم فکر نکن الان اومدم اینجا دفاع کنم به جنگم خیال میکنم جون در راه تو بدم، وظیفه‌مو انجام دادم. فلو انی کلفت و نقل الجبال رواسی، اگر من رو بگی دستور بدی برو کوه‌ها رو جابجا کن یعنی کار نشد از من بخوای. و نزح البحور التوامی، دریاهای مواج رو بگی آبشو بکش، یعنی آب چاها میکشه.
بله.
حتی یعتی علی یومی، تا جون بدم تو این راه. فی امر اقوی بهی ولیک و اوهنو بهی ادوک، در راهی که دوستان تو رو تقویت کنم. کاش ما حواسمون در دشمنی ها و دوستی هم باشه. اگر به من اینجوری تکلیف کنی کوه جا به جا کن که دوستان تو رو تقویت کنم چون دوستان تو دوستان خدا، و دشمنان تو تضعیف کنم چون دشمنان تو دشمنان خدا. ما رأیت انی قد ادیت فیه کل الذی یحق علی من حقی، یک ذره از حق تو رو من به جا نیاوردم.
الله
اکبر. اصلا فکر نمون جون بدم، فکر کردم کاری کردم، جون بدم اصلا کاری نکردم. تا اینو شنیدم امیرالمومنین فرمود اللهم نور قلبه بالتقی، خدای با تقوا دلش رو روشن کن، وحدهی الی صراط مستقیم، او رو به صراط مستقیم هدایت کن. لیت، خیلی این حرف عجیبه، لیت ان فی جندی مئتن مثلک.
آره
خوش در بین سربازام 100 تا مثل تو بودن.
حالا خودم به همین داشتم فکر میکردم که چقدر کم بودن.
بله حجر که رفیق امر بود گفت آقا جون اذن والله صح جندک و قل فیهم من یغش شد. 100 تا مثل امر داشتی اینقدر لشکرت نمی پاشید، اینقدر به تو خیانت نمی کردن. این یه جا، این در بیعتش. وقتی که حکمیت شد که ما حالا عرض کردیم چند سال دیگه مونده به این بحثا برسیم، چند سال منظورم از نقل
تاریخی، بله
وقتی مصحف ها و قرآن ها رو بلند کردن سپاه معاویه و حکمیت خواستن، بعضی شک کردن، بعضی گفتن این قرآن چیکار کنیم، در صورتی که باید نگاه میکنن به قرآن ناطق، دوباره بلند شد سخنرانی گفت یا امیرالمومنین انا والله ما عجبناک ولا نصرناک عصبیتا علی الباطل. ما برای تعصب و اینکه قومگرایی کنیم، رفیق بازی کنیم، از تو حمایت نکردیم. ولا عجبنا الا الله عز وجل، ما تو رو اجابت کردیم، در واقع خدا رو اجابت کردیم. همونجوری پیغمبر خدا در قرآن میفرماید که یا ای الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ما اگر تو به ما رو دعوت کردیم، ما اجابت کردیم، خدا ما رو دعوت کرد، ما اجابت کردیم. دعوت و دعوت خداست. ولا طلبنا الا الحق، ما جز حق نمیخوایم، چون خواسته تو جز حق نیست. ولی این عبارت قشنگ گفت، چون مونده بودن چیکار کنیم، حکمیتو بپذیریم نپذیریم. گفت لیس لنا معک رأیون، تا تو هستی ما نظر اصلا نمیدیم.
الله
چی که اینجا دارن حرف میزنن، علی حضور داره، ما نظری نداریم، شما بگو ما چه کار کنیم. این شخصیت عظیم الشان وقتی امیرالمومنین شهید شد، امام حسن شهید شد، علیه ظلم معاویه و زیاد بن ابی که از کارگزاران امیرالمومنین بعداً راجع به صحبت می‌خوایم بکنیم و متأسفانه سقوط کرده بعداً، قیام کردیشون. وقتی قیام کرد، معاویه یه نامه‌ای نوشت برای او و بهش امان نامه داد. این امان نامه آقا خیلی عجیبه، چقدر تاریخ به ما واقعاً، حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیشون می‌فرمان که روزگار چه اتفاقات عجیبی نشون من داد. این عمرو ابن همق، بذارید من جملاتو بخونم. این عمرو
ابن همق جز چهره های سرشناس اون روزگار بود.
عمرو ابن همق از اصحاب رسول خدا، اصحاب امیرالمومنین، امام کاظم میفرما از رفقای امیرالمومنین، از کسانی که تو همه جنگا حاضره.
نه میخوام بدونم جز چهره های تاثیرگذار بوده تو جامعه و توی اون دوره.
تاثیرگذار برای چه کسانی؟ کسانی که قبیله براشون مهمه، عمرو ابن همق خیلی مهم نیست. کسانی که براشون سابقه جهاد تلاش مهمه، ایشون خیلی روشن. معاویه به اون نامه نوشت. شما نگاه کنید معاویه کیست؟ 21 سال با اسلام جنگیده، از طلقاست، از بنی امیه است، با امیرالمومنین جهاد جنگیده، با امام حسن جنگیده. پیغمبر فرموده که یا علی حربو که حربی، جنگ با تو جنگ با منه. حالا این فرد نامه، امان نامه نوشته برای عمرو بن همق که در برابر ظلم کارگزاران معاویه قیام کرده بود. عبارات معاویه عجیبه، نشون میده چگونه میشه مثل معاویه‌ای از دین مایه بذاره و در واقع از دین سوء استفاده کنه، تقدس قلابی برای خودش درست کنه. نامه معاویه رو ببینید، این در کتاب اختصاص منصوب به شیخ مفیده، در بلاغات النساء، در بهار مرحوم علیسی هم از اونجا نقل
شده.
معاویه چی گفت؟ فإن الله أطفر النائرة، الحمدلله خدا کینه ها رو شعله شو خاموش کرد و احمد الفتنه، فتنه رو
فروکش
کرد و جعل العاقبة للمتقین، عاقبت برای متقی شد، من شدم رئیس همه. و لست به ابعد اصحابک همتا ولا اشدهم فی سوء الاثر سنن، تو خلاصه از یارانت بهتر نیستی که اونو با من بیعت کردن و کوتاه اومدن. تو چی شده قیام کردی؟ یعنی فکری خیلی مثلا با تقوایی. معاویه داره به امر میگه، امر ابن همه، کلهم قد اسحل به طاعتی، همشون طاعت من رو پذیرفتن. نه پذیرفتن، یا آتش بس شد، مجبور شدن. بعد گفتش که شنیدم تو هم کنار کشیدی و خلاصه قبول نداری و این ور اون ور میری، حرف علیه من میزنی. ف فدخل فیما دخل فیه الناس، بیا در امری که مردم ورود کنن، یعنی عمل اطاعت بکنن، تو هم اطاعت کن. یوم هنگ که سالف و زنوبه، تا خدا از گناهان تو بگذر. معاویه داره به این
امر موعظه میکنه،
بله داره موعظهش میکنه. و ماهی داثر و حسناتک، و خدا دیگه این نابود کننده های حسنات تو رو، این همه مثلا گناه کردی و ازت ببخشه دیگه. خلاصه منم به تو امان نامه میدم. آقا امان نامه دادن، امر اول نپذیرفت، بعد جای او لو رفت، با او جنگیدن و به عنوان اینکه تو قاتل خلیفه مقتولی او رو کشتن. یه اتفاق عجیبی افتاد، سر مبارک عمرو بن حمق رو از بدنش جدا کردن و این رو تو شهر رو گردوندن و اینو برای معاویه هدیه فرستادن.
این تو چه مقطع تاریخیه؟
حدود سال 50-51. عاقبت این فرد داریم میگیم، و من بگم همسر او هم چیز، چون بعضی وقتا از مردا گفته میشه همسرها، خانواده های شهدا، همسرای مدافعان حرم، مادران اینا، واقعا حیرت انگیزن. یکی از عزیزان من جمعه روز انتخابات مهمان ما بود در منزل، از لبنان اومده بود، میگفت آقا همسر شهید مغنیه نمیدونید چه شخصیتی، گفت اگر میبینید که مغنیه مغنیه شد، به خاطر این زن بود. چه کسانی که او التماس دعا میکنه،
یعنی ما فرمودن دامن زن
حق اینادایی، خلاصه قرض دونسته نمیشه. ماویه برای اینکه بتونن امرو بگیرن، همسرش گفته بود بنزین زندان شکنجه کنید. امر پیغام داد به همسرش که من خودم معرفی میکنم، همسرش هم یه جوری پیغام داد به او که نه، یه جوری مثلا این زندانبانه رو چیز بهش دادن که تو در راه امیرالمومنین خیلی جهاد کردی، بذار یه خودم من تو زندان در راه امیرالمومنین باشم و یار او آسیب نخوره، فدایی تو بشه.
باریکلا.
یعنی وقتی کار به سختی رسید از هم سبقت میگیره. متاسفانه نوشتن هو اول و رأس رفع و نصب و تیف فی الاسلام، اولین سری که در اسلام بر نیزه شد، اولین سری که از این شهر به اون شهر گردونده شد، سر مبارک عمرو بن حمق. این سر رو آوردن یاران معاویه، پرت کردن در سیاهچال زندان، زنی که مدت ها شکنجه شده برای که این همسر سالم بمونه و امیرالمومنین خدمتی کرده بود، این سر رو پرت کردن جلوی او، گفتش که سترتموه انی طویلا و احتیتموه الی قتیلا، مدتی کاری کردید که من نتونم او رو ببینم، مجبور شده او فرار کنه و حالا کشتشو برا من هدیه میکنین. اهلا و سهلا من هدیت غیر قالیت ولا بمغلیه، به 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 این هدیه‌ای که نه دلازاره و نه ناخوشایند. و گفت ببخشید که در زندان چیزی ندارم از تو پذیرایی کنم، عطری که به تو بزنم، آبی که سر روی قبار آلود خونی تو رو بشویم، الا اشک چشمه. بعد رو کرد به اینا سربازا، گفتش که به معاویه بگید که فقط اتا امرن فریین، عمل زشتی انجام دادی، و قتل بارن تقیا، یک مرد الهی با تقوا رو کشتی، به معاویه خبر بده. رفتن به معاویه گفتن، اومد گفتش که خودش اومد، گفتش که انتل قائلت و ما قلت، تو این حرف رو نمود من زدی؟ گفت نعم، غیر ناکلتن ان بلا معتذرتن من، بله و هیچ ترسی هم ندارم، اتا هم عذرخواهی نمی کنم. یعنی کسی که در خلاصه زندان معاویه زیر شکنجه های اوست، گفت پشت برو سرزمینت. تا اینو گفت، گفتش که افعل فوالله ما ولی به وطن ولا اهن فیها الا سجن، اینجا وطن من نیست و من آرزوی حضور در این زندان رو ندارم، اما فکر نکن که مدتی ما گریه کردیم و عرض کنم تو من و تو دینمون با هم خلاصه برطرف شده. دوروبری ها گفتن آقا داره تهدیدت میکنه ها. گفت بله که تهدید میکنه، عبارتش خیلی عجیبه. گفت فوا عجب آهومن ابن هند، با دستش میگه ببریدش آزادش کنید، با زبونش میخواد به من طعنه بزنه. اما والله لعبرنه به کلام عتید که نوافذ الحدید، من مثل تیزی شمشیر با این زبونم هر جا برم آبروی تو رو میبرم. حال تو زندان معاویه است. او ما انا به آمنه بنت شرید، یا من آمنه دختر شرید نیستم، یا بدونید من از زندان آزاد کنید کوتا نمیام،
آبروتون رو میبرم.
بله، یعنی که نترسید، این شخصیت کسی است که خانوادگی اینطوری در راه امیرالمومنین صلوات الله علیه خودشونو خرج کردن و در راه اهل بیت سید الشهدا علیه السلام نامه نوشت به معاویه و فرمود که اولست قاتل عمرو ابن همق، تو عمرو ابن همقو کشتی، صاحب رسول الله، صحابی پیغمبر، العبد الصالح. آقای شریعتی تو علم کلام میگن امام معصوم به کسی اطلاق عبد صالح کنه یعنی نفی کرده از او گناه کردن رو. او گناه نمی کرد. امام میفرماد، امام حسین، العبد الصالح الذي ابلد خل عباده، کسی که بدنشو در راه عبادت از بین برد، فنهل جسمو، جسمش از بین رفت، آب شد گوشتش در راه اطاعت خدا، و صفرت لونه، زیر چشماش زرد شده بود از شدت عبادت و اینکه کمک به فقرا بکنه. بعد ما آمنته و عطیته من عهود الله، تو به او امان نامه ای دادی. امام حسین فرمود که اگه به یه پرنده میدادی از قله کوه میومد پیش تو، فکر میکرد راست میگی.
عجیبه.
بعد او رو کشتی، ثم قتلته جرأتا علی ربک. اینی که امام حسین سلام الله علیه در اون شرایط بسیار حساس از یکی مثل عمرو بن همق اینطوری دفاع میکنه، جایگاه رو نشون میده. اونی که تا حالا عرض کردیم که چند نفر دیگه هم هستن که اگر بررسی کردیم و در نظرهای عزیزانمون بود، دو سه تا دیگه از اینا رو ادامه میدن. بعضیاشون شخصیتاشون عجیب غریبه واقعا.
خیلی خوب،
انشاءالله. و ما بحثمون به رفقای امیرالمومنین رسید، تا انشاءالله بحثو ادامه
بدیم. انشاءالله، خیلی خوب. یه تنبه چه بخونیم روز میلاد امام باقر علیه السلام که حالا مرتبط هم با بحثمون هست و فضای برنامه رو خورده تلطیف میکنه با نام و یاد امیرالمومنین. گره خورده این چند بیت که مهدی جهاندار عزیز برای ولادت امام باقر علیه السلام سرودن، که گفته آفتاب ابن علی ابن حسین ابن علی، راوی نور، شکافنده علم ازلی، مادرش آینه، فرزند فرستاده عشق، بنده خوب خداوند، خداوند علی، آدم و جن و ملک پیش تو زانو زده اند، خانه کوچک تو با دو سه دیوار گلی، همه سبحانک لا علم لنا میگویند، گاه تفسیر تو از آیه الله و ولی. ناگهان روز الست از همه پرسید خدا، دوست دارید علی را؟ همه گفتند بلی. شعر من جابر عبدالله انصاری شد، شعر من جابر عبدالله انصاری شد، که سلامی برساند به تو با تنگ دلی. سلام میکنیم به حضرت باقر العلوم و ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه میکنیم به روح بلند و ملکوتی آسمانی حضرت. صفحه 328 قرآن کریم قرار امروز سمت خدایی هاست. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأخرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم عیدتون مبارک باشه انشاءالله خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما وقتمون خیلی کوتاهه وقت در اختیار حاجای کاشانی است و انشاءالله حسن ختام فرمایشاتشون رو بشنوید
بسم الله الرحمن الرحیم ما امروز میخواستیم به این نکته برسیم که وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه بدون محدودیت ها بخوان با کسی ارتباط بگیرن کسی رو انتخاب کنن چقدر معیارهاشون والاست و چه افرادی رو انتخاب میکنن که هر یکی از اینها رو مدلمون میخواد دستمون به دامنشون برسه و اونها رو ببینیم تماشا کنیم التماس دعا بگیم و بعدها که حضرت به حکومت میرسن دچار محدودیت ها میشن میخواستیم سلیقه حضرت دستمون بیاد انشالله این بحث اگر عمری باشه ادامه خواهیم داشت جلسه آینده و یه نکته من راجع به امام باقر صلوات الله علیه عرض کنم که تو همین مسیر و به این مضمون بحث امروز مربوطه اول جلسه هم اشاره کردن امام باقر صلوات الله علیه به خاطر روایتی که از رسول خدا رسیده بود از جابر شما هم شعر زیبای آقای جهاندار عزیز خوندی و هم کاری که امام سجاد صلوات الله علیه کرده بود و مردم رو جذب کرده بود نوشتن که مردم اقطار عالم اسلام از شهرهای دور کشورهای دور سفر میکردن مدینه قبل از زیارت قبل مبارک پیغمبر میرفتن یقصدونه و میومدن امام باقر رو نگاه میکردن تماشا میکردن شخصیت علمی عجیبه چون علم او قابل رقابت نبود با عرض کنم علم فقهای اون زمان چون اونا میشستن بحث و مباحث و حدس علم امام باقر علم الهی بود یعنی فاصله عجیب بود و همه حیرت زده میشدن و اینقدر از او تعریف میکردن که بعضی وقتایی میخواستن طعنه بزنن بعضی از بنی امیه به یا طرفدارای امام باقر میگفتن پیغمبرتون چطوره نه که اینا میگفتن امام باقر صلوات الله علیه علمش مستقیم از پیغمبره و در اون روزگاری که همه شبیه امروز همه دنبال نسخه اصل و نسخه قلابی تفکیک اینا هستن امروز چقدر برای ما مثلا یه برند اصل و قلابی و این چیزا مهمه صدها هزار روایت جعلی تو دست مردم بود و کسی نمیدونست چی به چیه امام باقر میمد میفهمون قال رسول الله و این رسول خدا فرمود نکتم اینجاست وقتی تمام جامعه یک پارچه چشم بود و گوش در برابر امام باقر امام باقر صلوات الله علیه اونجا چه کار میکرد اونجا فضیلت هم بیرون این
فرمود
وقتی میمدن سوال میکردن آقا جان در فلان موضوع فقهی مثلا میخواییم ذبیحه رو قربانی کنیم چیکار کنیم فهم امیرالمومنین اینطور عمل میکرد نیازی نبود ازت استناد امیر رو نوانین کنه، جامعه میپذیرفت.
میخواست نام حضرت احیا بشه.
حضرت میخواست نام حضرت احیا بشه. اون موقع قبر امیرالمومنین سلام الله علیه مخفی بود. نام حضرت احیا بشه و بفرماد که من در واقع پیرو مکتب امیرالمومنینم. خدا انشالله به حق امام باقر صلوات الله علیه که روایات فراوانی در شأن امیرالمومنین از ایشون رسیده به ما کمک کنه که ما هم از کسانی باشیم که از قربت امیرالمومنین به اندازه خودمون کم میکنیم.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. من هم از خدای متعال مسئلت میکنم که یک سنگریزه ای از این سلسله جبال علوم باقری به همه ما عنایت بکنه انشاءالله. بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم. فردا انشاءالله به حضور آقای سعیدی به شما سلام خواهیم کرد. دلهامون رو روانه بقی میکنیم و به حضرت باقر العلوم و ائمه مظلوم بقی با دل و جان سلام میکنیم. خیلی ممنون و متشکرم ازتون.
اللهم صل على محمد ابن علي باقر الليل وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عباده اللهم وكما جعلته علما لعباده ومنارا لبلاده ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعتك وحذرت من معصيتك فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسفيائك ورسلك وأمنائك يا